سلام و درود بر شما. ساعت 7 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید که قرار است آنتونیو گوتریش سرمنشی این سازمان کنفرانس را در دوحه برای بحث روی احتمال به رسمیت شناختن طالبان دایر کند. خانم امینه محمد معاون سرمنشی ملل متحد دوشنبه در پوهنتون پرنستون در امریکا گفت که به رسمیت شناختن طالبان با مسئولیت پذیری این گروه کمک خواهد کرد. امینه محمد در مورد اینکه آیا سازمان ملل متحد طالبان را به رسمیت خواهد شناخت یا نه اظهار بی‌خبری نمود، اما تاکید کرد که باید بحث‌ها آغاز شود. پس از برگشت طالبان به قدرت در اگست سال 2021 میلادی، هیچ کشور جهان هنوز حکومت آنها را به رسمیت نشناخته. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد بر تعهد خود برای ماندن و ارائه خدمات به مردم افغانستان تاکید کرده است. بر اساس اعلامیه‌ای که دیروز در وبسایت این اداره منتشر شد، سازمان ملل متحد گفته که از هزاران کسب و کار متعلق به زنان، طرح‌های خدمات عامه و شرکت‌های کوچک و متوسط حمایت می‌کند. پیش از این آخیم شتاینر رئیس برنامه توسعه‌ای ملل متحد روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس هشدار داده بود که اگر مذاکرات مقامات این سازمان با حکومت طالبان در مورد اجازه کار زنان افغان در دفاتر این سازمان به نتیجه نرسد، آنها در ماه می در مورد خروج از افغانستان تصمیم خواهند گرفت. طالبان به تازگی حدود 600 کارمند زن در سازمان ملل متحد در افغانستان را از کار در ادارات این سازمان تا امرسانی ممنوع کردند. این تصمیم بر زندگی بیش از 3000 کارمند سازمان ملل متحد در افغانستان تأثیر گذاشته است. قطر حدود 60 تن مواد آموزشی را با افغانستان کمک کرده است. بر اساس اعلامیه وزارت امور خارجه قطر که روز گذشته منتشر شد، این کمک ها از سوی بنیاد خیریه قطر و جمعیت هلال احمر این کشور صورت گرفته و از طریق هوایی ارسال می شود، اما در اعلامیه جزئیات بیشتر داده نشده. سازمان ملل متحد می گوید که بر اساس تخمین آنها 3,700,000 کودک در افغانستان از آموزش محروم هستند که 60% آنها دختران هستند. این در حالی است که هنوز هم مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم مسدود است و طالبان معسلان زن را هم تا اطلاع بعدی از رفتن به پوهنتون ها منع کردند. یک مقام چینی امروز گفت که تعداد قربانیان آتش سوزی اخیر در یک شفاخانه در شهر بیکنگ به 29 تن افزایش یافته. این آتش سوزی شب گذشته صورت گرفت و پس از حدود دو نیم ساعت خاموش ساخته شد. یک مقام اداره امنیت عمومی پیکنگ امروز گفت که 12 تن به شمول رئیس این شفاخانه در ارتباط با آتش سوزی دستگیر شدند. تا هنوز در مورد علت وقوع این رویداد چیزی گفته نشده است. همه‌پرسی زودهنگام در مورد تعدیل قانون اساسی ازبکستان امروز آغاز شد. این همه‌پرسی راه را برای شوکت میرزیایف رئیس جمهور 65 ساله ازبکستان برای نامزدی در دو دوره آینده ریاست جمهوری باز خواهد کرد و او خواهد توانست تا سال 2040 میلادی در قدرت باقی بماند. کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان صبح امروز اعلام کرد که افرادی که نمیتوانند 30 اپریل رایشان را به صندوق بیندازند تا 25 اپریل فرصت دارند که در این رایگیری زود هنگام اشتراک کنند. قانون اساسی ازبکستان در سال گذشته تعدیل شد و پارلمان این کشور در ماه گذشته آن را تصویب کرد. مقامات ازبکستان معتقد هستند که در این همه پرسی اکثریت مردم با تعدیل جدید در قانون اساسی موافقت خواهند کرد. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید. سازمان ملل متحد میگوید که بزودی در یک نشست بین المللی در مورد افغانستان در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان بحث و بررسی خواهد کرد. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
مطابق به معیارهایی که سازمان ملل متحد داره، مسئله به رسمیت شناختن دولت ها و یا به رسمیت شناختن حکومت ها بر ازوی یک پروسیجر و معیارهای اینا داره.
قصر سفید امریکا میگوید اگر طالبان خواهان گفتگو هستند، باید با زنان افغان با احترام رفتار کنند. در گزارشی هم در مورد تازه‌ترین تحولات در سودان خواهید شنید. از پیام‌هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید.
این بدر مدت 3 سال است که ما متقاعدین داد و فریاد میزنیم که بدر حقوق ما را دولت طالبان نمیده.
از پیام‌هایی که به رادیو آزادی شنیده اید. با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، سازمان ملل متحد در چند روز آینده برای بحث در مورد وضعیت افغانستان یک نشست بین المللی را دایر می کند که در آن نشست در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیز بحث های صورت خواهد گرفت. خانم امینه محمد، معاون سازمان ملل متحد، ناوقت روز گذشته در پوانتون پرستون در امریکا گفت که نمایندگان کشورهای مختلف جهان از جمله سرمنشی این سازمان در این نشست شرکت خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در تمامی سازمان‌های غیر دولتی از جمله نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد در افغانستان واکنش‌های را در سطح بین‌المللی به همراه داشته است، سازمان ملل متحد می‌گوید در آینده نزدیک کنفرانس بین‌المللی برگزار خواهد کرد که در آن وضعیت افغانستان و به رسمیت شناختن حکومت طالبان مورد بحث قرار خواهد گرفت. امینه محمد، معاون دبیرکل این سازمان، در یکی از مراکز تحقیقاتی در امریکا گفت نمایندگان کشورهای مختلف جهان از جمله دبیرکل سازمان ملل متحد در این نشست شرکت خواهند کرد. خانم محمد در جریان سخنرانی خود بر گفتگو با طالبان تندرو تاکید کرد.
در 2 هفته آینده نشست در منطقه برگزار خواهد شد و این اولین نشست نمایندگان کشورهای جهان و منطقه خواهد بود که دبیرکل سازمان ملل متحد در آن شرکت خواهد کرد. انتظار داریم تا در این نشست راه‌هایی را دریافت کنیم که بر اساس اصول و شرایط آیا می توانیم به سمت به رسمیت شناختن حکومت طالبان حرکت کنیم. من نمی دانم، اما باید در این مورد بحث شود. طالبان خواستار به رسمیت شناختن هستند و این ابزار فشار ماست.
امینه محمد این اظهارات را در حال بیان کرده که ملا هبت الله رهبر طالبان در پیامی که به مناسبت عید نشر کرده، در آن یک بار دیگر بر اصلاح جامعه افغانستان بر اساس تطبیق احکام سختگیرانه شرعی تاکید شده است. همزمان با این، زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان، اواخر روز سه‌شنبه در توییت خود نوشته است که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در اول ماه می میزبان نشست در مورد افغانستان خواهد بود. آقای خلیلزاد نوشته است که دبیرکل سازمان ملل متحد و نمایندگان کشورهای مختلف باید با طالبان هم برای ایجاد یک طرح برای آموزش و کار زنان افغان نشست برگزار کنند. در این حال، انجمن به نام زنان کانادایی برای زنان افغان از سازمان ملل متحد و تمامی کشورهای عضو این سازمان خواسته تا به خواستهای زنان افغان گوش داده و با طالبان تعامل نداشته باشند. در صفحه تویتر این انجمن از سازمان ملل متحد خواسته شده که طالبان را به رسمیت نشناسد، زیرا بر اساس بیانیه این انجمن طالبان به زنان افغان ظلم کرده و حقوق بشری میلیون ها افغان را زیر پا گذاشتند. تعدادی از افغان ها نیز همین درخواست را دارند و میگویند در حالی که طالبان کار زنان را ممنوع کردند، سازمان ملل برای به رسمیت شناختن طالبان نشست برگزار میکند. نرگس، باشنده ولایت ننگرهار، بر رادیو آزادی گفت:
دوی تل خپل غک ده غوی ده ناوار امرونو او کرنو پرزید. آنها سازمان ملل متحد همواره صدای خود را علیه اقدامات حکومت طالبان بلند کردند و تصمیمات طالبان برای ممنوعیت کار و تحصیل زنان را محکوم کردند. برای ما زنان افغان هرگز قابل قبول نیست که سازمان ملل متحد تلاش کند تا گروه و یا حکومت را که تاکنون گروه تروریستی می نامند به رسمیت بشناسد.
حکومت در رسمیت پیجندل و حتی وکری کم چورتای تروریستی دلوین.
جلیل، باشنده شهر کابل، هم نظر مشابه دارد و میگوید که جهان به جای فشار آوردن به طالبان برای آنها کمپاین میکنند.
از یک طرف اینا تهدید میکنه که اگر اینا با کار زنان اجازه نتاد ما افغانستان را ترک میکنیم، این تهدید را میکنند. از طرف دیگه معاون سازمان آمنه محمد گفته که ما قرار است یک نشست داشته باشیم به خاطر بررسمیت شناختن طالبا. ما نمیفهمم نام لابیگری میکنه بر طالبا یا واقعا اینا رو زیر فشار میگیرن. ما اصلا نمیفهمیم.
این در حال است که حکومت طالبان در افغانستان کار زنان در تمامی سازمان‌های غیر دولتی از جمله سازمان ملل متحد را ممنوع کرده است و به همین دلیل تنش‌ها بین این سازمان و حکومت طالبان در حال افزایش است. سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر طالبان به زنان اجازه کار در دفترهای این سازمان را ندهند، ممکن است تصمیم به ترک افغانستان بگیرد. حکومت طالبان نزدیک به 2 هفته پیش زنان را از کار در دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان منع کرد و پیش از این نیز در ماه دسامبر سال گذشته کار زنان در تمام اداره‌های غیر دولتی را منع کرده بود.
شنیدید که امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که بحث‌ها روی به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان باید آغاز شود. در همچو حالت که در مورد حقوق زنان، حقوق بشر و سایر اصول مربوط با منشور سازمان ملل متحد بین حکومت طالبان و جامعه جهانی اختلاف‌های وجود دارد، به رسمیت شناخته شدن نظام آنها تا چه حد ممکن است؟ این سوال را همکارم در آغاز صحبت از میر عبدالواحد داد، رئیس انجمن حقوق دانان افغان در اروپا پرسیده.
مطابق به پرنسیپای حقوق بین المللی و همچنان مطابق به معیارهایی که سازمان ملل متحد داره، مسئله به رسمیت شناختن دولت‌ها و یا به رسمیت شناختن حکومت‌ها بر ازو یک پروسیجر و معیارهای اینا دارن. در رابطه با افغانستان مسئله برسمیت شناختن دولت مطرح نیست، بر از اینکه افغانستان به حیث یک کشور، یک دولت از جمله بنیادگذاران سازمان ملل متحد است و موقف حقوقی افغانستان یعنی دولت افغانستان در سازمان ملل متحد حفظ است. مسئله که در رابطه با افغانستان مطرح است، مسئله برسمیت شناختن حکومت موجود افغانستان است، یعنی حکومتی که در 15 اگست 2021 به شکل غیر متعارف و به گفته خود طالبان از طریق غلبه نظامی، از طریق نظامی اینا قدرت احراز کردند. به این خاطر است که سوال به رسمیت شناختن حاکمیت یا حکومت طالبان از طرف ملل متحد و از طرف جامعه بین‌المللی مطرح است. امی چیزی را که دیپلماتیک ریکگنیشن میگن، یعنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان، که خود به رسمیت شناختن شامل 2 مرحله است. یکی به رسمیت شناختن در حد دفکتو است و یکی در حد دیجور است. در احوال فعلی که 24 روز از حاکمیت طالبان تیر میشه، این حاکمیت و حکومت طالبان از لحاظ حقوقی به حیث حکومت دفکتو تعریف میشه، یعنی جهان و سازمان ملل متحد حاکمیت طالبان، حکومت طالبان را در حد دفکتو میشناسن و مخاطر امرایشان مراودات دارن. و سوال اساسی که هم برای طالبان مطرح است و هم برای جامعه بین‌المللی، سوال به رسمیت شناختن اداره طالبان یا حاکمیت طالبان در حد دیجور است، که در این ارتباط یک تعداد موانع اساسی وجود داره. این موانع اساسی ناشی از این است که در این ارتباط ملل متحد پروسیجرش به گونه‌ای است که اینا یک کمیته اعتبارنامه ها دارند و این کمیته اعتبارنامه ها چنانچه ما شاهد بودیم در دسامبر 2021 و همچنان در دسامبر 2022، اینا به اتفاق آرا فیصله کردن که حکومت میانمار و حکومت افغانستان، یعنی حکومت دفکتوی طالبان، اینا به رسمیت نمیشناسن.
اگر حکومت طالبان به رسمیت شناخته میشن، در اون صورت باز هم طالبان از منشور ملل متحد به طور مثال در بخش حقوق بشر و طور خاص حقوق زنان سرپیچی میکنه، چی وسایل فشار به دست ملل متحد میباشد در صورتی که طالبان عضو جامعه ملل متحد باشد؟
امکانی از این در احوال فعلی وجود نداره که طالبان به رسمیت شناخته شوند، برای اینکه در اینجا موانع بزرگی در برابر جامعه بین‌المللی و ملل متحد وجود داره. این درست است که مسئله به رسمیت شناختن یک موضوع است که نه حق است و نه کدام مکلفیت است. دولت های جداگانه بر اساس تشخیص منافع ملی خود به حکومت به رسمیت میشناسن یا به رسمیت نمیشناسن. این موضوع جدا هست. اما از اون جایی که بحث سر صحبت معاون شورای امنیت سازمان ملل متحد است، یعنی معاون سرمنشی سازمان ملل متحد این موضوع را مطرح کرده، به هیچ وجه از دید ما در احوال فعلی امکانی از این که ملل متحد پیشگام شوه اداره موجود طالبان را به رسمیت بشناسند این عملی نیست. به خاطر چی؟ برازی که در اینجا بحران بزرگ مشروعیت وجود دارد و این بحران مشروعیت در دو بخش میتانیم ما ای را به صورت خلاص توضیح کنیم. یکی در بود داخلی است که طالبان از مردم افغانستان مشروعیت نگرفتن و در افغانستان بحران بزرگ حقوقی وجود داره، یعنی قانون، حاکمیت قانون، رول آفلا که در امی جلسه اخیر ملل متحد هم چند روز قبل سر از او بسیار تأکید شد وجود نداره در افغانستان. اینال خود ملل متحد به هیچ وجه نمیتونه حکومت را به رسمیت بشناسه که تا حال در این 20 ماه و 4 روز هیچ وقت شاید شما نشنیده باشین که اداره طالبا الزام خود به منشور ملل متحد اعلام کرده باشند، تعهد خود. وقتی که یک حکومت، یک حاکمیت به منشور ملل متحد وفاداری خود اعلان نکنه، وفاداری خود به کنوانسون ها و میثاق های بین‌المللی که قبلا افغانستان به او الحاق کرده و افغانستان نوع الزام در برابر میثاق ها و کنوانسون های بین‌المللی داره اعلان نکنه، ملل متحد دستش بسته می باشه.
مصاحبه با میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدان های افغان در اروپا را از رادیو آزادی شنیدید.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
پس از شکست آتش بس معقد در سودان، از حملات هوایی و انفجارات پیهم در شهر خرطوم پایتخت این کشور گزارش داده شده. طرف‌های درگیر جنگ در سودان روز گذشته با آتش بس 24 ساعته توافق کرده بودند، اما بعد آنها همدیگر را به نقض آن متهم کردند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
خشونت‌ها در خرطوم پایتخت سودان امروز برای پنجمین روز پیهم ادامه دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که بمباردمان پیهم و انفجارهای شدید در مناطق اطراف وزارت دفاع سودان و میدان هوایی آن به وقوع پیوسته. این مناطق از آغاز درگیری شاید بیشترین خشونت‌ها بوده. قدرت‌های خارجی از جمله آمریکا درخواست آتش بس 24 ساعته بین طرف‌های درگیر را مطرح کرده تا به گیرماندگان کمک‌های فوری رسانده شود. طرف‌های درگیر جنگ در سودان روز گذشته ساعت 6:30 شام به وقت محل به یک آتش بس 24 ساعته توافق کردند، اما اندک بعد دو طرف همدیگر را به نقض آن متهم کردند. یکی از باشنده‌های شهر خرطوم به خبرگزاری رویترز گفته که به محض اجرای آتش بس دوباره صداهای انفجار و بمباردمان شدید در نقاط مختلف شهر شنیده شده. او گفت که توانسته در این 5 روز تنها بامداد امروز برای 2 ساعت با آرامش بخوابد. درگیری در سودان شنبه گذشته میان عبدالفتاح البرهان رهبر اردوی آن کشور و محمد امدان دقلو معاون او زمان آغاز شد که میان آنها در مورد تلاش ادغام نیروهای پشتیبانی سری در تشکیل اردوی منظم سودان اختلاف نظر به وجود آمد. دقلو همچنان قماندانی شبه نظامیان نیروهای پشتیبانی سری را به عهده دارد و مخالف ادغام این نظامیان در اردوی منظم سودان است. سازمان صحی جهان به نقل از وزارت صحت سودان گزارش داده که در این درگیری ها تا کنون حداقل 270 نفر کشته و 2600 نفر دیگر زخمی شدند. یکی از مقام های ارشد اردوی سودان گفته که عملیات آنها برای تامین امنیت پایتخت و سایر مناطق ادامه دارد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که با وجود ادامه جنگ در سودان امروز هزارها تن از خرطوم پایتخت این کشور فرار کردند و گیرماندگان با کمبود مواد غذایی، آب آشامیدنی و برق مواجه هستند. شمار از کشورها از جمله جرمنی و ژاپن از تخلیه اتباعی خود از سودان خبر دادند.
بیشتر از خبر
سخنگوی قصر سفید امریکا می گوید اگر طالبان خواهان گفتگو هستند باید با زنان افغان با احترام برخورد کنند. کارین جان پیر دیروز در یک نشست خبری گفت زنان در سراسر جهان به شمول افغانستان نقش مهمی را در عملیات بشری دارند و آنها باید در دفاتر سازمان ملل متحد کار کنند تا بتوانند به میلیون ها افغان کمک های غذایی و خدمات صحی را برسانند. این در حالی است که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما دیروز اعلام کرد که اگر طالبان تغییری را در تصامیمشان در قبال زنان ایجاد نکنند تا ماه می این ماموریت افغانستان را ترک خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کارین جان پیر سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که اگر طالبان می‌خواهد جدی گرفته شوند باید به زنان احترام قائل شوند. کارین جان پیر سخنگوی کاخ سفید درباره ممنوعیت وضع شده بر زنان در افغانستان گفت
اگر طالبان می‌خواهند با آنان گفتگوی واقعی داشته باشیم و جدی گرفته شوند آنان باید به گونه ای رفتار کنند، به طور مثال با زنان محترمانه رفتار کنند.
او افزود که ایالات متحده و سایر شرکایش اوضاع افغانستان را از نزدیک زیر نظر دارند و اگر زنان دیگر نتوانند به کارشان در سازمان ملل متحد ادامه دهند این موضوع نگران کننده است. او افزود که زنان در سراسر جهان به شمول افغانستان نقش مهمی در عملیات بشردوستانه دارند و آنان باید بتوانند در سازمان ملل کار کنند تا میلیون ها افغان به کمک غذایی و دارو و درمان دسترسی پیدا کنند. سکینه حسینی فعال حقوق زنان برای رادیو آزادی میگوید که اظهارات کاخ سفید در وضعیت که ممنوعیت ها علیه زنان افزایش یافته هیچ اثر بر وضعیت زنان ندارد.
جامعه جهانی باید با طالبان تفهیم کنند که هیچ کشور بدون حضور زنان و دختران به توسعه و پیشرفت دست نمییابد و در عین اظهارات کاخ سفید هرگز درد زنان افغانستان را یعنی دوا نمی سازد. در حقیقت نادیده گرفتن حق زنان، نادیده گرفتن زنان افغانستان است.
یک کارمند پیشین سازمان غیر دولتی که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید که اظهارات همدردی با زنان افغانستان نمیتواند تأثیر بر وضعیت زنان داشته باشد.
وقتی امریکا در آگوست 2021 افغانستان تسلیم طالبان کرد تمام تلاش های 20 ساله خانوما ضرب صفر شد، چون در طول 20 سال دخترای افغانستان، خانمای افغانستان تلاش کرده بودند، کوشش کرده بودند، درس خوانده بودند، تحصیل کرده بودند، در رشته های مختلف داشتن پیشرفت میکردند که همه چی یک بارگی برباد شد و در یک روز کلیگیش نابود شد. ما امروز از تحصیل، درس، کار، بیرون رفتن، ورزش، همه چیز ماندیم و امریکا امروز ایستاده که طالبا به زنان احترام نداره و ظلم میکنه.
در مورد اظهارات سخنگوی کاخ سفید از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. از زمانی که طالبان به قدرت رسیدن ممنوعیت های زیادی را بر زنان وضع کردند که ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون ها، منع کار در بیشتر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی، در تازه ترین مورد منع کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد از نمونه های درشته این محدودیت ها اند. این در حال است که آخیم اشتاینر رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در گفتگو با آسوشیتد پرس هشدار داد که اگر طالبان به کار زنان در سازمان ملل متحد موافقت نکنند ممکن تصمیم دلخراشی بگیرند و در ماه می از افغانستان خارج شوند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
با آمد آمده اید شماری از خیاطان در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور می‌گویند که نسبت به چند ماه قبل کاروبار آنها پر رونق تر شده. به گفته آنها با روی کار آمدن حکومت طالبان به دلیل مشکلات اقتصادی مشتریان آنها تغییر کرده و این روزها بیشتر افراد طالبان لباسهای رنگارنگ تهیه می کنند. به گفته خیاطان در گذشته بیشتر مشتریان آنها را مردم عام تشکیل می داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیگه دمدمه اید است و کاروبار هم بسیار زیاد هست.
اینجا در کارگاه خیاطی محمد قاسم در بلاک های خیاطان شهر فیروزکو مرکز ولایت غور
روزانه ده ها جور لباس تهیه می شود.
فعلا لباسایی که ما زیادتر در دست داریم و جور می کنیم لباسای به نام های مختلف است، الفجر است، تلیزدار و قاسمی، کرزی.
مردم عادی اغلب نمی توانند به دلیل مشکلات اقتصادی این لباس های وطنی را برای عید تهیه کنند، اما محمد قاسم می گوید که حال از عاید طالبان مشتریان جدیدش هستند.
در اوایل مشتری که ما داشتیم مردم ملکی یا ملت بود و فعلا مشتری که داریم زیادتر مجاهد صاحبا هست، چون که همه امکانات در دست اونها است و اونها لباس زیاد جور میکنند.
صدای قچی عبدالله است که برای مشتریانش لباس پرش میکند. او 6 سال میشود در کوچه مندوی شهر فریسکو خیاطی میکند. او میگوید در گذشته در تمام ماهای سال کار و بارش کم رنگ بود، اما اکنون تنها در روزهای نزدیک به عید کارش را رونق پیدا کرده است. مشتریان عبدالله نیز بیشتر از عای طالبان هستند، چون او میگوید مشتریان سابقش به دلیل مشکلات اقتصادی نمی توانند برایشان لباس تهیه کنند.
ما بعضی مشتریای داشتیم که به ما 3 جوره الی 4 جوره 100% به خود لباس شور میگدن، اما وقتی که حکومت طالب آمده تا هنوز ما همو بنده خدا را به چشم ندیدیم، حتی توانایی شاید 1 جوره لباس هم نداشته باشن، چون کاروبار در افغانستان خیلی خیلی خوابیده.
محمد داود با 2 برادر خردسالش از روستای شیخ المند به شهر فریسکو آمده تا برای خود لباس عیدی تهیه کند، اما او شکایت دارد.
قیمت هم رفته بالا، وضعیت اقتصادی هم مثل سال قبلا نیه، باز هرچی نباشه باز مجبوریم به خود خوب برادرها خوب نمی لباس تهیه کنیم به خاطر ایام عید.
صدای چرخ خیاطی گروهی از زنان نیز در این روزها شنیده می شود، اما نه در شهر بلکه در خانه ها و پشت درهای بسته. اعضای طالبان نه تنها از این گروه لباس نمی خرند، بلکه محدودیت های زیادی از جمله بر کار و آموزششان هم وضع کردند. اینجا در نایه اول شهر فریسکو رویای 19 ساله با دوستانش کارگاه خیاطی دارد. آنان میگویند کارگاهشان را پس از تعطیل شدن پوانتون ها از سوی طالبان در چند ماه گذشته فعال کردند. رویا بیشتر میگوید
خب ما انواع لباس از قبیل مانتو شلوار، کت شلوار، چیندار، لباس شامی، واسکت زنانه، چپن زنانه و همچنان یخنقاق و لباس های مخصوص هزارگی و لباس های افغانی میدوزیم.
رویا میگوید که مانند خیاطان مرد نمیتوانند لباس هایشان را به مشتریان به فروش برسانند. او از طالبان محلی می خواهد که برایشان فرصت های کاری برابری فراهم کنند.
خدای ما از مسئولین این است که در داخل شهر فیروزکو اگر ممکن باشد یک بازار زنانه ایجاد کنند که مخصوص دختر خانم ها باشد بهتر است و ما هم می توانیم مشتری بیشتری داشته باشیم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم با کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها اینا بیادر مدت 3 سال است که ما متقاعدین داد و پریاد میزنیم که بیادر حقوق ما را دولت طالبان نمیده و امی جانیان و بیملال بود که امی دولت طالبان را بیادر ریجا مقرر ساخت سر ما مرده به افغانستان. از ما شما گشته ای تقاوت که است حق مسلم ماست. کسی زکات میده، نوشر میده، نخیرات میده، خیرات و وشر به خودشان بده. بیادری از ماش با گشته همی دولت هم خوب بیادر جانیان سر ما مردم افغانستان مقرر ساختن. آلی بیادر در این روزای رمضان در این دیزدی که این ما مردم متقاعد 3 سال است که بیادر نه حقوق ما را کسی میتن نه بیادر ما پول داریم. از شما خواهشمندم که سر جانیان یا باید ملل صدا کنید که هر چیز تر در این مورد بیادر یک تصمیم قاطع گرفته شود که حقوق متقاعدین داده شود. ایدی 1,70,000-80,000 متقاعدین از این پامیل نداره، این پاجه نیست.
عبدالله قسم از ارسوله دراییم به شما در تقاوی نمتلا پیسه ای که میاد تعویضی شده به حساب مردم مستحق و به مردم کمک، این پیسه را میارن میگرن، این پیسه را مردم نماینده ها میخیره، به مردم نمیرسه. پیسه را تعویضی کردن به بعضی 3,000 رسیده و به بعضی 2,000 رسیده و به بعضی 4,000 رسیده و در علاقه 40,000 تا پیسه جدی کردن مونده در جیب خیلی زده. نفهم که دولت‌های خارج کمک میکنه به نماینده میکنه یا به مردم.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توجیه می شد مدت 3 ماه هستن که کمک ها قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستن و هیچ کمکی تا هنوز برای مردم ما صورت نگرفته.